أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اون چه که مایه ترتب اسماء بعدی است همین دو اسم مهم حی قیوم است که احیانا اینها یک معنا را در بر دارند، چون که بعضی از اهل معرفت گفتن این حی قیوم نظیر بعلبک است که دوتایی یک مقام را تبیین می کند. اونگاه همه این کمالات بعدی به منزله شرح حی قیوم است، چون که خود حی قیوم شرح هویت مطلقه است در لا اله الا هو. این هویت مطلقه به منزله متن است، این حی قیوم به منزله اولین شرح است برای اون هویت مطلقه، اونگاه اوصاف و کمالات بعدی برای به منزله تفصیل این حی قیوم است. برای اثبات حیات همونطوری که در پایان بحث دیروز اشاره شد، در بعضی از کتاب‌های تفسیر اهل سنت این چنین آمده است که دو راه دارد برای اثبات حیات برای خدای سبحان. یکی این که چون در خدا برای خدا علم هست و برای خدا قدرت هست و هر موجودی که علیم قدیر باشد حی است، پس خدا حی است، زیرا خدا علیم است و قدیر، هر موجودی که علیم و قدیر باشد حی است، پس خدا حی است. این راه را در تفسیر المنار مورد نقد قرار دادن که این از باب قیاس غائب بر شاهد است و قیاس واجب بر ممکن و راه ناتمام است، در حالی که این مسئله قیاس نیست، قیاس مصطلح اصول که همون تمثیل منطقی است نیست، این قیاس منطقی است و برهان مسئله است. ممکن نیست یک موجود علم داشته باشد و قدرت داشته باشد و حیات نداشته باشد، این اختصاص به واجب و ممکن ندارد، اختصاص به غیب و شهادت ندارد و مانند آن. پس این تمثیل منطقی و قیاس اصولی نیست تا ما بگوییم این از باب قیاس واجب و ممکن یا قیاس غیب بر شهادت و امثال ذالک است. یک کبرای کلی است که هر جایی که علم و قدرت هست حیات هست. این راه را در نوع کتاب‌های کلامی طی کردند، در تجرید هم طی شده است این راه که خدای سبحان حی است، یعنی چون علیم قدیر است پس حیات هم خواهد داشت. تعجب از مرحوم علامه است در شرح تجرید، با اینکه بسیاری از مبانی اعتقادی را در محضر حکیمی چون خواجه طوسی رضوان الله فرا گرفت، مرحوم علامه در شرح تجرید می‌فرماید به اینکه تحقیق مسئله آن است که اگر حیات یک صفت زائده‌ای بود خب غیر از واجب است، و اگر صفت زائده‌ای نبود برگشتش به سلب است. حی است یعنی قدرت و علم او ممتنع نیست، حی است یعنی میت نیست مانند آن. در بعضی از کتاب‌ها نظیر توحید مرحوم صدوق اینها صفات ثبوتی را به سلبی برگردوندن. مرحوم صدوق رضوان الله علیه در کتاب شریف توحید تصریح میکنن، میفرمان به این که اگر چیزی را ما برای خدا ثابت کردیم معنایش سلب ضد و نقیض اوست. وقتی میگوییم خدا عالم است یعنی جاهل نیست، خدا قادر است یعنی عاجز نیست، خدا حی است یعنی میت نیست به مانند آن. در حالی که محققین صفات سلبی را به ثبوتی برمیگردانند، نصف ثبوتی را به سلب،
چون اون چه از خدای سبحان سلب می شود نقص است و عجز است و فقدان، و بازگشت سلب نقص به سلب عدم است و مرجع سلب عدم همون ثبوت کمال است. صفات سلبی خدای سبحان در حقیقت سلب و سلب است، یعنی سلب و نقص است، سلب و عجز است، که بازگشت همه اینها به سلب و امکان است. امکان هم لایق تزاست، سلب ضرورت است و مانند آن. پس همه صفات سلبیه به سلب و سلب برمیگردد که بازگشتش اثبات است. پس چون خدای سبحان هستی محض است و کمال صرف است، هر گونه فقدان و نقص و عجزی از او مسلوب است. باید صفات سلبیه را به ثبوتیه برگردون، نه اینکه صفات ثبوتیه را به سلبیه برگردانیم. و در روایات کلمه اثبات صفت به عنوان اصل قرار داده شد و سلب نقص به عنوان فرع. در همون توحید مرحوم صدوق از امام صادق سلام الله علیه روایت است که ذات اقدس اله حیات لا موت فیه، علم لا جهل فیه، نور لا ظلام فیه مانند آن. چون نور صرف است بس جا برای ظلمت نیست، چون حیات محض است جا برای موت نیست. پس اینکه ایشون وفاقا لبعض اهل کلام و خلافا لمحققین اهل کلام و خلافا لمبنای خودشون در بحث‌های دیگر آمدن حیات را به صفت سلبی برگرداندن، این مطلب ناتمام است. و امر دایره بین این دو نیست که ما بگوییم صفت خدا یا زائد بر خداست یا سلبی است، مگر ما غیر از تفکر اشعری و غیر از تفکر معتزلی خودمون به عنوان امامیه و شیعه فکر کلامی مستقل نداریم. اشاعره برانن که صفات خدا زائد بر ذات خداست، معتزله برانن که خدا صفت ندارد، نائب مناب موصوف است، یعنی علم در خدا نیست ولی کارش عالمانه است، قدرت در خدا نیست ولی کارش قادرانه است و مانند اون. متکلمین امامیه نمانند اشاعره میاندیشند که صفات را زائد بر ذات بدانند، نمانند معتزله فکر میکنند که بگویند خدا صفت ندارد ولی نائب مناب صفت است، بلکه میگویند صفات ذاتی ذات اقدس اله عین ذات اوست، فقط تفاوت در مفهوم است، وگرنه مصداقا عین همان. خب این ابوالصلاح کافی، این ابوالصلاح صاحب تقریب المعارف هم کتاب کلامی نوشته است، این از بزرگان متکلم امامیه است، اونجا تصریح کردن که این گونه از صفات برای ذات اقدس اله صفات نفسی است، یعنی صفات ذاتی است، نه به سلب برگردوندن نه زائد بر ذات دانستن. این تقریب المعارف ابوالصلاح است، یک کتاب کلامی است. بزرگان اهل کلام مثل خود مرحوم علامه در بحث‌های دیگر این گونه از صفات را نمانند اشاعره زائد بر ذات دانستند، نمانند معتزله از ذات سلب کردند. بنابراین این یک صفت ثبوتی است که عین ذات است مستاقاً و غیر ذات است مفهوماً. این خلاصه مطلب اول. خود حضرت هم در اونجا برهان قام فرمود، همون لشهادت کل صفتین انها غیر الموصوف و شهادت کل موصوفین انها غیر الصفه. خب کدوم صفت شهادت میدهد که غیر موصوف است؟ صفتی که عین ذات است یا صفتی که زائد بر ذات است؟ اون صفتی که زائد بر ذات است او شهادت به غیریت میدهد، از هر دو طرف شهادت است. این شاهدین عدلینن، هم موصوف شهادت میدهد که من غیر از صفتم، هم صفت شهادت میدهد که من غیر موصوفم، چون زائد غیر از مزید علیه هست، مزید علیه غیر از زائد است. اما اگر صفتی عین ذات بود، مثل تعبیری که امام ششم فرمود نورون لا ظلام فیه. فرمود در روایات فراوانی که مرحوم کرینی و غیر کرینی نقل کرده این است که ذاتون علامتون سمیعتون بصیرتون لم یزل ربنا علیمن قدیرن. فرمود این ذات علام است، این ذات قادر است، این ذات عالم است، این ذات سمیع و بصیر است و ازلی هم هست. و شاهد دیگر این است که حضرت امیر سلام الله علیه در همون خطبه معروف فرمود من وصفه فقط قرنه و من قرنه فقط سنه و من سنه فقط جزعه و امسا پایا. اگر صفت عین ذات باشد که سخن از اقتران نیست، اگر صفت در کنار ذات باشد و زائد بر ذات باشد قرین ذات می شود. لذا فهمت فمن وصفه فقط قرنه. ولی اگر صفت عین موصوف بود مستاقن و غیر موصوف بود در مفهوم ذهنی، این اقترانی را در بر ندارد. اینها شاهد بر آن است که منظور حضرت نفی صفات زائده است. شاهد سوم آن است که در همین خطبه مبارکه در همون اولش فرمود الذی لیس لصفتی حد محدود ولا نعت موجود. فرمود صفت خدا حد ندارد. پس خدا صفت دارد منتها نامحدود. و شاهد چهارم آن است که صدر و ساقه خود این خطبه مبارکه در توصیف حق است. همه اینها در وصف حق است. بعضی وصف ثبوتی، بعضی وصف سلبی. الذی لیس لصفتی حد محدود صفت ثابت میکند. الذی لا یدرکه بعد الهمم ولا یناله قوس الفتن صفات سلبی اثبات میکند. بعضی از امورم صفات اثباتی اثبات میکند. سر تا پای این خطبه مانند سایر خطب نورانی حضرت در توصیف ذات اقدس اله است. علی حال این خلاصه مطلب اول که در المنار بود. مطلب دوم آن است که ایشون فرمودن استاد ما یعنی اون بزرگوار شیخ محمد عبدو برای اثبات حیات ذات اقدس اله برهان اقامه کرد. گفت چون خدای سبحان هستی محض است و معنای وجود روشن و بدیهی است، الا اینکه آثار وجود در باره ذات اقدس اله عبارت از ظهور، ثبات و دوام است. هر جا وجود هست ظهور و ثبات و دوام هست. هر جا وجود قوی تر است این اوصاف کمالی قوی ترند. هر جا وجود ضعیف است این اوصاف کمالی ضعیف ترند. اگر یه وجودی نامتناهی و اعلا بود این گونه از اوصاف را به نحو عدم تناهی خواهد داشت. و چون هیچ وجودی بالاتر از ذات اقدس اله فرض نمی شود باید ظهور را، ثبات را، استمرار و دوام وجود را به نحو اتم داشته باشد و حیات هم از کمالات عالی وجود است. و این ثبوت این حیات برای خدای سبحان محضور را در بر ندارد، چون وجودش اتم انهای هستی است نمیتواند فاقد حیات باشد، چون حیات کمال است. پس هم واجد حیات است، هم حیات را به نحو اعلا دارد و هم عالی ترین درجه حیات را داراست. بعد میفرما این تحقیق است که ایشون کردند و تحقیق عمیق است و مسبوق نیست و امثال زالید. در حالی که این حرف با تعبیرات و براهین دقیق ترش در کتاب های حکمت متعالیه که چند قرن قبل از تألیف این المنانوش شد فراوان بود. این از این حوزه های قم و غیر قم رفت به مصر، بعد به این صورت در آمد که این تحقیق عمیقی بی سابقه است. در حالی که ذات اقدس اله هستی محض است و چیزی که عین کمال هستی محض است نمیتواند فاقد کمال باشد، چون اگر فاقد کمال باشد بسیط محض نیست. و اگر و حیات هم کمال وجودی است که توقف بر ماده و ماهیت و امثال ذالک ندارد، پس خدای سبحان هم دارای عالی ترین درجه حیات است و هم این وجدان و اشتمالش به نحوه اتم و اعلاس، یعنی به نحوه بساطت محض است. این با براهین مبسوطی در کتابهای عقلی حکمت متعالیه آمده. چیزی برای صاحب منار و المنار نمونده است مگر همین حرف بیان الغی، که باز به دنبال این حرف را افتادن که شفاعت بر خدا مستحیل است، و همون تفکر وهابیت. این کریمه من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه را میگوید به این که این دلالت میکند که شفاعت بر خدا مستحیل است، و این که استثناء فرمود الا باذنه برای آن است که بیان کند در اون روز کسی حق شفاعت ندارد و سلطنت از آن خداست و نفوذ از آن خداست مگر به اذن او، هم که به کسی اذن نمیدهد. حالا این از کجا فهمید؟ خدا میداند. بعد استدلال بر استحاله شفاعت این است، این چنین میپندارد که شفاعت دو جوره، یا پیش حاکم عادل است یا پیش حاکم ظالم. شفاعت پیش حاکم ظالم معناش آن است که شما هوس و هوا را بر مصلحت ترجیح بدید و میل ما را بر مصلحت نظام تقدیم بدارید و این کار را نکنید یا فلان کار را بکنید. این شفاعت عند الحاکم الجائر است. شفاعت عند الحاکم العادل این است که اگر یک حاکم عادلی، اون طوری که ایشون به خلیفه دوم مثال میزند، اگر کسی خواست عند سلطان عادلی مثل دومی شفاعت کند، او مثلا میخواهد والی مدینه را بردارد برای اینکه فکر میکند مصلحت در این است که او در مدینه نباشد. دیگران که از اوضاع داخلی مدینه با خبرترن و از نحوه مدیریت این والی مستحضرن، به اطلاع خلیفه میرسانن که مصلحت شهر در این است که این والی باشد، عزل نشود. اینو میگن شفاعت عند الحاکم العادل. و در این مرتبه شافع مطلبی را به مشفوع عنده میرساند که مشفوع عنده یعنی اون حاکم نمیداند. حالا که فهمید دست از اون تصمیم قبلی برمیدارد. پس هر شفاعتی اگر پیش حاکم عادل است، بازگشتش به این است که این شفیع مطلبی را به اون حاکم برساند که اون نمیداند. و چون در این آیه فرمود خدا به همه امور عالم است، یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم و لا یحیطون بشیء من علمه، پس جا برای شفاعت نیست. اینم پندار باطل. در شفاعت کجاش اخذ شده است که شفیع مطلبی را به حاکم برساند که حاکم نمیداند؟ این که شفاعت نشد. شفاعت آن است که انسان پیش حاکم عادل خود را برساند و از حاکم عادل مسئلت کند که شما در هنگام رسیدگی به اعمال این متهم فقط با وصف عدل وارد محکمه نشوید. عفو و گذشت و اغماض را هم در کنار عدل به محکمه بیاورید، شفعش کنید، زوجش کنید. اون که مسئول بررسی این متهم است تنها عدل نباشد، اغماض هم در کنارش باشد و از آبروی خود این شفیعی که مرضیه پیش مشفوع عنده است مدد میگیرد و خود را هم به همراه متهم به محکمه میبرد که متهم به تنهایی نرود، هم متهم فرد نباشد هم حاکم فرد نباشد. عدل به تنهایی اگر حکومت کند متهم کیفر میبیند، ولی عدل به علاوه اغماز و گذشت اگر داور باشند متهم مورد عفو قرار میگیرد نه تبرئه. و متهم اگر به تنهایی به محکمه برود محکوم میشود، ولی اگر با این شخص موجه به محکمه برود، یعنی شفع باشد، جفت باشد، که الشفیع او جناح المتهم، اگر با هم برون امید بخشش است. این در محور شفاعت است و قرآن کریم اصل شفاعت را تثبیت کرد، چون که مبسوطاً گذشت خصوصیات شافع را، خصوصیات مشفوع را، همه را مشخص کرد. شافع چه کسی باید باشد مشخص شد، مشفوع له باید دینش مرضی و مرتضای حق باشد، اونم مشخص شد و امثال ذلک. در شفاعت بیش از این نیست. هیچ دلیلی اقامه نشده است که شفیع مطلبی را به مشفوع انده میرساند که اون نمیداند، تا ما بگوییم چون خدا همه چیز را میداند پس شفاعت درباره او خدا مستحیل است. این همون قیاس غائب به شاهد است. این قیاس منطقی، قیاس اصولی است و تمثیل منطقی. این شهادت پیش والی را یا برای والی را با شهادت در محکمه عدل ذات اقدس اله قیاس کرده است. اینو میگن قیاس اصولی و تمثیل منطقی، نه اون استدلال را. پس این سه تا حرفی که در المنار بود، دو تا حرفشه که متکلمین ما، یکی رو متکلمین گفتن، یکی رو حکما به نحو دقیق‌تر برفهمودن. این حرف سوم که بیان القی است، همون تفکر وهابیت است که اینم بیان القی است. و از آیه مبارکه هم هیچ اینچنین استفاده نمی‌شود که چون خدا عالم است پس شفاعت بنا ندارد. مسئله بعدی آن است که این کلمه لا تأخذه سنة ولا نوم به عنوان یکی از اوصاف برجسته ذات اقدس اله در تعظیم خدای سبحان آمده است در خطبه های حضرت امیر در نهج البلاغه، در خطبه 160 که در عظمت خداست می فرماید امره قضاء و حکمه و رضاه و امان و رحمه، یقضی به علم و یعفو به حلم. اونگاه در حمد این چنین عرض میکند: اللهم لک الحمد علی ما تأخذ به توتی. خدایا تو را نه تنها بر اعطایت حمد میکنیم، بر اخذت هم حمد میکنیم، چون اون چه خیر است در کار توست و کار تو سراسر خیر است. گاهی میدهی حمد میکنیم، گاهی میگیری حمد میکنیم، اونجا که مصلحت در اخذ و گرفتن است میگیری. اللهم لك الحمد على ما تأخذ و تؤتي و على ما تعافي و تبتلي. اون وقتی که مبتلا کردی لك الحمد، اون وقتی که عافیت مرحمت کردی لك الحمد، چون هر دو برکت و رحمت است. این چنین نیست که در حال سلامت بگویم الحمدلله، در حال مرض شکایت کنیم، بلکه لک الحمد علی ما تعافی و تبتلی. حمدن یکون ارض الحمد لک و احب الحمد الیک و افضل الحمد عندک. خدایا این که ما میگوییم در حال مرضم الحمدلله، در حال سلامتم الحمدلله، در حال تنگ دستیم الحمدلله، در حال فراخ دستیم الحمدلله، اون چنان حمدی که تو را راضی کند و بهترین حمد و محبوب ترین حمد به ساحت شما باشد و فاضل ترین حمد در پیشگاه شما باشد. حمدن یملع ما خلقت و یبلغ ما اردت، حمدن لا یحجب عنک ولا یقصر دونک حمدن لا ینقطع عدده ولا یفنا مدده فلسنا نعلم کنه عظمتک الا انا نعلم انک حی قیوم لا تأخذک سنة ولا نوم. خدایا ما عظمتت را نمی دانیم که تا چند اندازه عظیمی، اینقدر می دانیم که خودت را در کتابت این توصیف کردی، حی قیومی که لا تأخذ و کسنتون ولا نوم، لم ینته الیک نظر و لم یدرک بسر ادرک در ابصار و احسیت الاعمال و اخست به نواسی و الاقدام و ما الذي نرى من خلقك و نعجب له من قدرتك و نصفه من عظيم سلطانك و ما تغيب عنا منه و قصرت ابصارنا عنه و انتهت عقولنا دونه و حالت سطور الغيوب بيننا و بينه اعظم فمن فرغ قلبه و اعمل فكره ليعلم كيف اقمت عرشك و کیف ذرعت خلقک و کیف علقت فی الهوای سماواتک و کیف مددت علی مور الماء ارضک رجعت حرفه حسیرا و عقله مبهورا و سمعه والها و فکره حائرا. از عرش ذات اقدس اله هم به عنوان مقام علمی اینجا یاد کردن حضرت، و از اینکه خدای سبحان حی قیوم است و مسون از سنه و نومست هم در این خطبه شریفه آمده. از قاموس نقل شده است که سنه همون وسن، همون چیزی که معتل الفاست، این هم اول نوم است هم شدت نوم، به دو معنا یاد شده است. اگر سنه همون پینکی که مقدمه خواب باشد، این رجوع سیر لا تأخذه سنة ولا نوم من الضعیف الى القوی است، و اگر منظور از سنه اون شدت نوم باشد، این سیر من القوی الى الضعیف است، دیگه نیازی به اون اشکال نیست تا سیدنا الاستاد اون اشکال را از بعضی نقل بکند و جواب بدهد، چون یه مقدار از بحث را در این زمین به این زمین اختصاص دادن که این سیر من النازله الی العالی است یا سیر من العالیه الی النازل است. اگر برای سنه دو معنا شد، می شود اون معنا را هم حل کرد. روایاتی که درباره عرش و کرسی آمده است، مقداری را مرحوم کلنی در کافی نقل کرد، مقداری را مرحوم صدوق رضوان الله در کتاب شریف توحید. در کتاب کافی، کتاب توحید، باب عرش قبل از باب کرسی یاد شده است. یک عنوانی است برای الرحمن و علی العرش استوا. این الرحمن و علی العرش استوا یه بابی است در کافی برای تفسیر او. اولین روایتی که در این باب هست از امام صادق سلام الله علیه است. وقتی از حضرت سوال میکنن الرحمن و علی العرش استوا، حضرت مثل مالک جواب نمیداد که الاستواء معلوم، الکیفیت مجهوله و السؤال بدعه، سائل رو بیرون بکند، این چنین نیست. فرمود استوا علی کل شیء فلیس شیء اقرب الیه من شیء. خب اگر معاذ الله عرش تخت باشد، اونطوری که مجسمه میپندارن خدای سبحان معاذ الله رو تخت باشد، خب این به تخت و زیر تخت نزدیکتر از جای دیگر است. حضرت فرمود معنای استواء علی العرش این است که خدای سبحان مقامی دارد که جمیع اشیا پیش او علی استوا است. این چه نیست که آینده را با تیرگی و ابهام ببیند و حاضر را با ظهور ببیند، این طور نیست. اون چه که در قرون گذشته بود و سپری شد و هم اکنون نیست، و اون چه بعد از قرون آینده خواهد آمد، و اون چه که الیوم حاضر است، همه را یکسان و یک نواخت می‌بیند. نسبتش به همه ازمنه و امکنه و اشخاص علی السواست. اگر تفاوتی هست از اون طرف است، بعضی ها ینادون من مکان بعید، بعضی قربتن الالله کار میکنند، اما ذات اقدس اله به کل شیء محیط است و نسبتش به همه اشیا و اشخاص علی السواست. فرمود الرحمن علی العرش استوا، یعنی استوا علی کل شی، عرش یعنی کل شی، استوا علی کل شی فلیس شیء اقرب الیه من شی. پس سخن از تخت نیست، سخن از مقام محیط به کل شیء است. این روایت اولا. اون هم تأیید بکنه های مسئله را، معلوم میشه پایه های عرش تسبیح است و تحلیل است و تحمید است و تکبیر، نه پایه فلزی و چوبی و چدن. این هم مؤید مسئله است. فرمود عرش چهار پایه دارد، برای اینکه تسبیحات چهار تاست. معلوم میشه تسبیح عرش ذات اقدس اله رو این تسبیحات اربعه تکیه کرده است. روایت دوم از امام صادق سلام الله علیه سؤال شده است که الرحمن علی العرش استوا، یعنی چه؟ فرمود استوا من کل شیء فلیس شیء اقرب الیه من شیء. پس معنای تخت نیست، معنای استیلا و احاطه بر کل شیء است. سومی هم به این معنا تفسیر شده است که استوا فی کل شیء فلیس شیء اقرب الیه من شیء لم یبعد منه بعیدون و لم یقرب منه قریبون استوا فی کل شیء. این سه روایت سه لسان دارد، گاهی به لسان علاس، گاهی به لسان من است، گاهی به لسان فی. روایت بعدی هم این است که ابی بصیر از امام صادق سلام الله علیه نقل میکند که من زعم ان الله من شیء او فی شیء او علی شیء فقط کفر. مبادا کسی بپندارد که عرش تختی است و خدا معاذ الله رو تخت است. این خطبه از قرر خطب نهج البلاغه است، در بیانات امام هشتم سلام الله علیه است. من قال فیما، من قال علامه، من قال بمه، من قال کذا و کذا، فقط جهله. مبادا کسی سوال کند خدا بر چیست، خدا در چیست، خدا از چیست. زیرا یکی از اون لطائفی که اهل بیت علیهم السلام فرمودند در این جوامع روایی هست و مرحوم محقق داماد تو کتاب شریف قبسات روی این خیلی تکیه می کند و همچنین رو در تعلیقشون بر اصول کافی، این است که از حضرت سوال می کنند که حیث هو، همونطور که سوال کردن عین کان ربونا یا متا کان ربونا، حضرت فرمود عین العین فلا عین له، و متا را او مشخص کرد پس متا ندارد. در این زمینه فرمود حیسل حیس فلا حیس له، شما سوال میکنید خدا چطور است، چه گونه است. این سوالتون را که تحلیل کنید دو تا لفظ است، دو تا مفهوم، چه طور. او هم چرا آفرید هم طور را آفرید. کسی که طور آفرین است و چه آفرین است زیر سوال چطور قرار نمی گیرد. حیس الحیس فلا حیس له، یه حقیقتی را که اطوار را آفرید، خودش طوری ندارد، شما بگید چطور است. فرمود حیسو بر نمی دارد، حیس الحیس فلا حیس له، چون که فرمود اگر عین فلا عین له. در این بیان نورانی فرمود من زعم ان الله سبحانه و تعالی من شیء او فی شیء او علی شیء فقط کفر. این راز اون سه روایت قبلی را تشریح میکند که چرا در یک روایت علی نفی شد، چرا یک روایت فی نه تعبیر شد و نفی شد، یک روایت من. ابی بصیر به حضرت عرض میکند که فسر لی، پس شما الرحمن و علی العرش استوا را برام تفسیر کنید. قال اعنی بالهوای من الشیء له او بامساک له او من شیء سبقه، اگر کسی این چنین بپندارد بگوید خدا از چیزی است یا در چیزی است یا بر چیزی است و منظورش این باشد خدا محوی است، حاوی دارد یا ممسک دارد یا سابق بر خدای سبحان معاذ الله چیزی بوده است، این کفر است. و در روایت دیگر آمده است که ذیل همین روایت نهمه، من زعم ان الله من شیء فقد جعله مهدسا و من زعم انه فی شیء فقد جعله محصورا و من زعم انه علی شیء فقد جعله محمولا. و همه اینها جز صفات سلبیه خدای سبحان است. اونگاه در ذیل این آیه هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، هشام ابن حکم میگوید که ابو شاکر دیسانی گفته که در قرآن یه آیه است که حرف ما رو میزند. اونا چون مادی میاندیشن و برای اون ماده اصل مکانی و جای قائلن، گفت در قرآن شما آیه است که حرف ما رو میزند. هشام ابن حکم گفت ماهیه، کدوم آیه است که حرف شما رو تبیین میکند؟ قال این آیه است که فرمود هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله. هشام حکم میگوید که فلم ادر بما اجیبه. اینا گرچه هشام حکم شدن اما در سایه تربیت امام ششم سلام الله علیه هشام شدن. اینا جزء متکلمین بنام بودن اما با تربیت چندین ساله. فلم ادر بما اجیبه فحججتو، مکه رفتم. اصولا یکی از مهمترین اسرار مکه رفتن همین ارتباط با ائمه علیهم السلام است. در چند روایت معصومین فرمودن به این که هازا حجر لا یزر ولا ینفع، این سنگ کاری نمی کند، مردم را موظفن برن مکه که بیان پیش ما. من تمام الحج لقاء الامام علیه السلام، فرمود اینا موظفن دور این سنگ ها بگردن، این وظیفه شرعی واجب است که اگه کسی نکند یقینا اهل جهنم است. این حرفی در اون نیست اما این فرع است. ما یه اصلی دیگری هم داریم، فرمود هازا حجر لا یزر ولا ینفع، انما امروا بالحج لیأتونا. اینا حج مقدمه و فرع است که به وسیله حج بیان حجاز به ما راه پیدا کنن. هشام هم گفته من حج رفتم، بعد رفتم حضور امام ششم سلام الله علیه، اعلام کردم، جریان رو گفتم. حضرت محمد هازا کلام زندیق خبیث اذا رجعت الی فقل له. چون اینها با سبک‌های مختلف استدلال می‌کردن، گاه جدال احسن می‌کردن، گاه موعظه می‌کردن، گاه برهان اقامه می‌کردن به نام حکمت. حضرت فرمود وقتی رفتیم به عراق به این خبیث بگو که مسموکه بالکوفه، تو اسمت در کوفه چیست؟ فانه یقول فلان. قل له مسموکه بالبصره، در بصره نامت چیست؟ فانه یقول فلان. بعد به اونها بگو همونطوری که نام همه جا هست بدون جسم، الوهیت اله هم همه جا هست بدون جسم. این چی نیست که یه خدا تو آسمون باشد یه خدا تو زمین، یا خدا تو آسمون باشد. این الوهیت اله هست که اونجا ظهور دارد، الوهیت اله هست، این اسمای الهی هست نه ذات اقدس اله. ذات اقدس اله که جا ندارد، اسمش گاهی در آسمان ظهور میکند گاهی در زمین تجلی دارد. این بیان جامع در نهج البلاغه است که الحمدلله المتجلی لخلقهی به خلقه، اسامی الهی هر جای ظهور خاص دارد. فرمود وقتی این حرف زدی بگو کذالک الله ربنا فی السماء الهن فی الارض الهن فی البحار الهن فی القفار الهن فی کل مکان اله. این حرفا را امام ششم سلام الله علیه به هشام آموخت. هشام گفت فقدمتو فاتیتو ابا شاکر و اخبرتو، جریان را به ابا شاکر گفتم. ابا شاکر گفت هذه نقلت من الحجاز، این هدیه حجازی است، هدیه اهل بیت است، این فکر شماها نیست که اینجور تحلیل کنی. اینا روایاتی بود که درباره عرش. حالا بحثایی که باز در باب عرش و کرسی است، در باب بعدی مرحوم کلی نقل کرد. والحمدلله رب العالمین.